الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. از سوال هایی که جوان ها میپرسن معلوم میشه که بحث در دل های شما بحث زنده ایه و پیگیری های شما درگیری شما رو با این موضوع نشون میده که درگیری بسیار مبارکی است. خود این سوال ها مقدمه معرفت و فهمیدنه. وقتی که کسی سوالی میکنه بعد مطلبی رو دریافت میکنه بهتر در ذهنش میمونه تا کسی که سوالی نداره و مطلبی رو میشنوه. لذا من بدین وسیله از سوالهای شما تشکر میکنم، هرچند نمیخوام سر خودم رو در این ایامی که خیلی فرصت کم دارم شلوغ بکنم و بخوام تشویق بکنم شما رو که حتما سوال بنویسید و بدید. سوالها داره همینجور زیاد هم میشه، ولی ممکنه ما همش رو فرصت نکنیم بخونیم. منتها سوال دار بودن عین این است که انسان بالدار باشه، بتونه به آسمان معرفت پرواز بکنه. یکی از سوالهایی که از بحثهای جلسات قبل مطرح شدیم بود، من ضمن این سوال با یه بیان مفصل خلاصه ای از بحثهای جلسات قبل رو یا موضوع بحث رو عرض میکنم. خلاصه که نه، موضوع بحث رو معرفی میکنم مجددا. سوال کرده بودن که اگر ما بناس خوب باشیم تا امتحانهای الهی از ما سهل گرفته بشه، خدا تو امتحان کمکمون بکنه، پس باید بگیم هر کی مورد امتحان و ابتلا قرار میگیره آدمیه که کارهای بد انجام داده، هر کی امتحانهای سخت ازش گرفته میشه آدمیه که بیدین بوده نعوذ بالله، آدمیه که وضعش خراب بوده این امتحان سخت، که حتما از امتحان سخت هم منظورشون اینه که این بلای بزرگ سرش نازل شده. موضوع بحث ما این بود که ما همه زندگیمون رو باید امتحان ببینیم. خدا داره امتحان میگیره و ما داریم تو این امتحانها مدام عکس العمل نشون میدیم. نه خدا از امتحان گرفتن خسته میشه، نه از شکستهای پی در پی ما خسته میشه، نه ما رو دور میندازه، نه امتحان گرفتن رو ترک میکنه. فکر میکنم مدام خدا به ملائکش میفرماید عیبی نداره، امتحان بعدی شاید بندم جبران کرد، عیبی نداره، یه امتحان دیگه ازش میگیریم. گاهی امتحان سخت میگیره نمیتونیم، یه امتحان آسون میگیره. گاهی تو امتحان سخت بعدی کمک میکنه. گاهی یه امتحانی میگیره که با بلاست، یه امتحان دیگه میگیره با نعمت. بالاخره زندگی ما یک زندگی امتحانی است و ما همیشه داریم توی امتحانها زندگی میکنیم. زندگی حقیقی ما که خارج از امتحانه اون دنیاست. اون دنیا دیگه پامونو میذاریم رو پامون، تکیه میدیم، همین کلمه پامونو میذاریم رو پامون تکیه میدیم، میشینیم با هم گپ میزنیم، تو قرآن اومده، راحت میشینیم تعریف میکنیم و میگیم و میخندیم، میگیم و لذت میبریم. وقتای فراغتمون، وقتای دیگه هم یه جورای دیگه لذت میبریم، وقتای دیگه هم دوباره یه جور دیگه لذت میبریم. خوابم نداره اونجا، خسته نمیشه کسی بره بخوابه اونجا، کسی آلوده نمیشه بخواد بره حمام تمیز بکنه. ممکنه بری شنا برای شیرینیش، ولی غذا میخوری برای خوشمزدگیش تو بهشت خدا، اونجا داره امتحان نیست، اونجا راحت باش. رشد میکنی تو بهشت بدون امتحان، تکلیف نداری، رشدم میکنی. اونجا زندگی میکنه انسان. خداوند متعال در قرآن میفرماید زندگی واقعش اون دنیاست، اینجا که ما زندگی نمی کنیم. همه مختصاتی که توی یه زندگی خوب ماها میخوایم همش تو بهشته. شما عکس میندازید، فیلم برمیدارید، اینا رو نگه میدارید، یعنی من بهشت میخوام، یعنی من اعتراض دارم به این دنیا که همه چیز رو از بین میبره، من مجبورم فقط عکسش رو نگه دارم. اونجا دیگه نیاز نداری عکس بگیری، چون فردا با صحنه های بهتری مواجه میشی. اونجا دیگه پیر نمیشه که بخوای از جوانیت عکس بگیری. فوق العاده است. و چقدر مظلومن، چقدر غریبن، چقدر ضعیفن. دیگه کلمات محترمانه رو گفتم، نگفتم چقدر بدبختن، بیچارن، چقدر مظلومن. کسانی که در مورد بهشت ساعتها ننشستن فکر کنن، دلی صفا بدن. حالا کی به اینا ظلم کرده؟ خودشون. قرآن که بود میتونستی با قرآن بنشینی درباره بهشت بیاندیشی. سوره الرحمن و سوره واقعه رو به عنوان دو تا از سوره های قرآن که در این باره به تفصیل سخن گفتن و در هر سوره ای خداوند متعال دو برابر جهنم از بهشت سخن به میان آورده است، پیشنهاد میشه برای مطالعه دوستان. اون دنیا داره امتحان نیست، این دنیا داره امتحانه. من به دوستان خودم میگم که آقا اینجا امتحانه. میگه آقا دیگه از باش گفتی امتحانه، دیگه خیلی فضا پر شد از امتحانه، یه کمی سخت میشه. میگم اولش بهش امتحان نیست. من که امتحان دروغ بگم که میگم حالا تو دنیا برای اینکه خسته نشی یه کمی امتحانه، یه کمی امتحان نیست. نه خیر، تو دنیا همش امتحانه. خسته شدی به بهشت فکر کن. خدایا ما را به بهشت خودت ببر. بعضیا ترسیدن الهی آمین بگم، فکر کنم همین این دعا سریع الاجابه است. نه شما مستجاب و دعوه هستید، نه این دعا سریع الاجابه است. اولیاء خدا بودن امیرالمؤمنین 40-50 سال فقط گریه کرد برای رفتن به بهشت، بعد خدا دعاشو مستجاب کرد. مشتی الهی آمین بگو، بذار اونایی که میخوان خدا میخواد ببردشون بهشت، هوس و اشتیاق بهشت رو تو دلشون میندازه، نشون بده این اشتیاق به بهشت تو دلت هست. خدایا ما رو به بهشت و رضوان خودت راه نمایی بگردان. دنیا داره امتحانه. آیا خدا از کسی امتحان سخت بگیره یعنی آدم بدیه؟ اصلا و ابدا اصلا اینجوری نیست. امتحان سخت با امتحان آسون فرقش چیه؟ امتحان سخت شما فکر میکنید یعنی بلا؟ نه، یه دفعه یه ثروت حسابی بهت میده. نمیدونم ثروت حسابی چند میلیون تومنه الان، من باید چی رقمی مثال بزنم؟ پایین شهری مثال بزنم، بالا شهری مثال بزنم؟ من ثروت حسابی میخواستم میگم 10 میلیون. 10 میلیون تومن خیلی زایه، خیلی کمه، مثال برم بالا. یه دفعه متوسطش میشه چند میلیون؟ شما بگید. همون 10 تومن خوبه. 10 میلیون تومان یه دفعه بهت رسونده، این امتحان سخت نیست؟ در حالی که خواهرت 2 میلیون تومان میخواد، اون یکی برادرت 3 میلیون تومان قرض میخواد، اون همسایه‌تون هم 4 میلیون تومان میخواد، 1 میلیون تومانش هم که باید بدی صدقه، همش رفت. اونم امتحان سختیه، اونم امتحان بزرگیه. امتحان سخت این نیستش که آدم چیکار بکنه، بلای بزرگ سرش بیاد. خب خدا هر کسی رو 10 میلیون تومان یه دفعه بهش بده، بی حساب و کتاب بهش برسونه، حتما دوستش داره؟ نه، نه. همچنانی که امتحان با نعمت علامت این نیست که خدا انسان رو دوست داره، امتحان با بلا هم علامت نیست که خدا از انسان بدش میاد. منتها یه نکته هست، شبهای قبل برخی عبارات رو بنده عرض کردم که لازمه هوشمندانه مجدد به این نکات دقت کنیم هممون. امتحان سخت من از کجا بفهمم یه بلایی سرم اومده، امتحان سختی خدا ازم گرفته، من از کجا بفهمم این امتحان سخت مال اینه که خدا دوستم نداره، یا بفهمم این خدا چون منو دوست داره امتحان سخت از من گرفته؟ وای که چقدر این سوالو میپرسن از آدم، میگن حاج آقا گرفتار شدیم، گرفتار، خدا از ما بدش میاد گرفتارمون کرده، یا ما رو دوست داره که گرفتارمون کرده؟ یکی از پاسخهای این سوال اینه، اگر خدا گرفتارت کرده و بدجوری اثر روحی بد روت گذاشته، احتمال داره مجازات باشه این امتحان، و ما دعا میکنیم اگر خدا امتحان سختی داره از ما میگیره، این امتحان سختی که داره از ما میگیره چی باشه عزیز من؟ با آرامش توأم باشه. اگه دیدی آرامی، اعصابت به هم نریخته، دینت از دست نرفته، رابطت هم اتفاقا با خدا قشنگتر شده، ولی امتحان سختی هم داری میدی، بهت مژده میدم خدا دوست داره این بلا رو برات فرستاده. یه سند بزرگ، می‌خواستم بگم یه سند کوچیک، یه سند خیلی با عظمتی بهت نشون بدم. ابا عبدالله الحسین تو کربلا کم بلا چشید، هرچه به عصر عاشورا نزدیکتر میشد صورت حسین بیشتر گل مینداخت. میگفتن بهجت و سرور و آرامش و شکوه تو صورت حسین بیشتر میشد، چهره ابا عبدالله الحسین احساس شکست و درماندگی نمی کردی. و بعد من دیشب دعات کردم، گفتم چی؟ شما آمین گفتی؟ گفتم خدا انشالله امتحانایی که از ما میگیره امتحانا رو سهل بگیره. امتحان سهل بگیره، امتحان آسون بگیره، یعنی اگه تو امتحان بلا بود، تو امتحان بلای بزرگی هم بود، من به راحتی بتونم از پسش بر بیام، من اعصابم خورد نشه، من عصبی نشم، من افسرده نشم، خدا روحیه‌شو هم بهم بده. حالا دوباره دعا میکنیم خدایا هر امتحانی میخوای به ما از ما بگیری، ظرفیتش رو هم به ما عنایت بفرما. دوستان متوجه شدن چه دعایی کردن؟ مثلا اگر خدا یه پول حسابی بهت بده، ظرفیتشو بهت نده، تو با همون پول خودتو خراب میکنی. یه گرفتاری کوچیک، یه خاطره براتون بگم، بد نیست این خاطره چون خودم دیدم اصلا عجیبه. خدا هم بعضی از خاطراتو میاره جلو چشم ما، حتما برای اینکه بریم مردم بگیم دیگه، میدونه که ما که نمیتونیم حرف نگرداریم، باید بگیم یه جایی خرج میشه، بالاخره با رفقامون داریم صحبت میکنیم. توی قم، توی ماشین، مینیبوس سوار شدیم داشتیم میرفتیم، سالها قبل، خیلی قدیم بود، بعد یه خانم چادری هی فحش و بد و بیرا میگفت، تازه جنگ تموم شده بود، یه همچی ایامی مثلا. بعد گفتم خدای این فحش مثلا سیاسی داره میده، به بزرگترا معلومه داره بد و بیرا میگه، ولی کیا آخه؟ یکم رفتیم دیدم داره به مقدسات توهین میکنه. گفتم خانم مراعات بفرمایید. شروع کرد به حضرت معصوم سلام الله علیها بد و بیرا گفتن. گفتم خانم شما چادر سرت، خواهش میکنم، مردای دیگه هم بودن اونجا، اونا هم بعضیشون تذکر دادن. یه آقای همراهش بود، لباس مشکی پوشیده بود، اومد جلو گفت آقا ایشون ناراحته، ولش کنید، دست خودش نیست. گفتم آخه این چه حرفیه میزنه، ما هم ازش تقاضا داریم میکنیم، آخه خانومی نگوید، وایسادی راحت برای خود اهانت میکنی. گفت این میگه که پسرش سربازی اومده قم، میگه من پسرمو به حضرت معصومه سپردم، چرا باید پسرم تصادف بکنه، فوت بکنه؟ حالا من هیچ اعتقاد ندارم به اینا، اینجوریه. حالا باز انشاءالله میریم جلوتر مختصات امتحانهای الهی رو ببینیم که وارد بشیم تو امتحانها چجوری جواب بدیم. فعلا یه سری توصیه‌های کلی رو دریافت بکنیم، یه سری ویژگی‌ها رو هم بشنویم، حالا ببینیم به کجا میرسیم، چقدر از بحث امتحان رو میشه مطرح کرد. یکی از ویژگی های امتحان های الهی جهله، ما همه چیشو نمیدونیم. میگه آخه چه مصلحتی بوده، خب داد نزن. اگه بنا بود تو همه مصلحتاشو بدونی که امتحان امتحان نمیشد، قبول نیست، تو دیدی. چرا اینجوری شد؟ خب آقا شده دیگه، من چه میدونم چه مصلحتی بوده. بابا عزیزم دعوا میکنی چرا؟ حتما باید همه چیشو بدونی بعدم تسلیم بشی؟ نه آخه من باید بفهمم. تو کی هستی که باید بفهمی؟ عبد به مولای خودش جسارت نمیکنه. ایمان تو رو امیرالمومنین، دو شب ما در این باره صحبت میکردیم که ایمان کسی رو بخوان امتحان بکنن، امتحانا یه جوراییه که یه قسمتایش آدم نمیفهمه. حالا اون قسمتایش که میفهمه و سخت میشه ببینیم کی بهش میرسیم. امتحانهای الهی اگه ظرفیت نداشته باشیم، چه بلا باشه چه نعمت باشه، ما رو زمین میزنه. ما بچه خوبی باشیم امتحانات الهی از همون گرفته نمیشه. چرا؟ از حضرت ابراهیم خلیل الرحمن امتحان گرفتن. شما نمیدونید ابراهیم خلیل الرحمن چه پیغمبر با عظمتیه. میدونید از باب این میگم نمیدونید که یعنی خیلی با عظمت. خدا دست از امتحان از حضرت ابراهیم بر نداشت. نگاه کنید تو رو خدا، خدا بعد از یه عمر یه پسر داده به حضرت ابراهیم. خانومش در افتاد، حسادتش گل کرد، خانوم خودش بچهش نمیشد دیگه. حالا با کنیزش ازدواج کرد، بچه دار شدن. کم کم خانومش ساره ناراحتی شروع کرد، گفت آقا من دیگه چشم دیدن اینا ندارم، ورشون دار ببر. بچه کوچولو نوزاد کجا ببرم؟ خدایا چی کار کنم؟ فرمود دیگه اینجوریه دیگه، خانومت با تحملش کنی، خانومتو ببرش. حالا باش از ابراهیم کارهای دیگه هم داشت خدا، ببر زن و بچه تو بذار توی یک بیابان لمیزرعی. بیابان لمیزرع کجاست؟ مکه رو خدا بهشون نشون داد. مأموریت چیه؟ اینجا بیت عتیقه، اینجا محل خانه خداست، اینجا بچت بزرگ بشه، بعدم میای با بچت اینجا بنایی میکنی، بنا رو میسازی. هیچی، بچهشو گذاشت اونجا. میومد پسرشو ببینه، خانومش بهش میگفتش که شما حق نداری اگه پسرت نبود بیشتر از یه روز اونجا وایستی، پسرتو ندیدی هم باید برگردی. این مردم مهربان، مهربان میومد در خونه پسرش، پسرش نیست. به خانوم پسرش میگفتش که اومدم پسرم ببینم، ولی میخوام دل این خانوم رو مراعات کنم، فعلا خداحافظ شما. میرفت. خب این مرد چقدر اشتیاق به این پسر پیدا میکنه. بعد پسر بزرگ شد، چه پسری، چه گل پسری، باریکلا. خب دیگه علاقه پیغمبر به پسری که خوب باشه مضاعف میشه. نمونش حضرت یوسف داریم دیگه، پدرش بهش علاقه مند شد. چون حضرت ابراهیم از حضرت ابراهیم از حضرت اسماعیل دور بود، خب معلومه این علاقه شدید میشه. خانومش هم که بد اخلاق بود نمیذاشت پسرش رو ببینه، هم به پسرش حسادت میکرد هم به اون خانومش. چی کار بکنه؟ علاقه تشدید شد. خانه خدا رو که ساختن، مراسم ساختن خانه خدا که تموم شد، خدا فرمود خب حالا خیلی دیگه با پسرت بودی. آره دیگه، این پسر دلبند منه، جگر منه. خب حالا پسرتو ببر قربانی کن. خدا امتحانه. جدی فرمود، نفرمود شوخی میکنم، نفرمود نه حالا تو برو بعد یه کاریش میکنیم. چشمک نزد وسط کار، برو پسرتو قربانی کن. و حضرت ابراهیم هم با فرمان جدی خداست، خدا از حضرت ابراهیم چنین امتحانی گرفت، چنین امتحان سختی. شما چی گفتی؟ پرسید اون جوان که تو اون نوشتش پرسیده بود اگه خدا از کسی امتحان سختی بگیره یعنی آدم بدیه. نه عزیز من، هر که در این بعض مقربتر از جام بلا بیشترش میدهن. امتحان سخت علامت بد بودن نیست، چه شیرینش چه تلخش، فقط آدم بیظرفیت باشه تو امتحان علامت خراب بودن وضع آدمه. چقدر من دوست دارم دوباره دعا کنم بگم خدا ظرفیتمون زیاد کن. شما موافق هستی؟ احساس نیاز میکنید واقعا؟ خدایا برای امتحانهایی که از ما میگیری به ما ظرفیت عنایت بفرما. ظرفیت به ما بده. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن پسرش رو برد قربانگاه، اول به پسرش فرمود آیات قرآنه، چه پسر خوبی، کاش پسرش خوب نبود لااقل. اون دلش یعنی انقدر پیغمبر به یه پسری که خوب نباشه علاقه من نمیشه. پسر برگشت گفت من صبر میکنم بابا، قبوله، خدا دستور داده. یا ابتف الما تو عمر، انجام بده اون چیزی که به شما دستور دادن. عجب پسری، آدم این پسر رو چجوری قربانگاه ببره؟ لا اله الا الله. دیگه پسر رو اومد قربانی بکنه، خدا فرمود نه. و خدا کی فرمود نه؟ خنجر رو می کشید گلوی پسر بریده نمی شد. خدا تا کجا صبر کرد؟ تا بعد از دقیقه 90. نه اینکه تا میخواست ببره فرمود بفرمد قبول، آقا قبول، بلند شو قبولت کردیم، نه ببر. چه دلی پیدا میکنه اون پدر؟ تصور کنید پدری که تو جلسه نشستید، پسرها هم میتونن تصور کنن که چه امتحان بزرگیه. ببره آقا خیلی سهمگینه، ولی به هم نریخت ابراهیم. عظمت ابراهیم خلیل الرحمن علیه السلام مال اینجاست. بعد گفت خدایا نمیبره. ببین کجا رسیده، میگم بعد از دقیقه 90. و خدا فرمود ابراهیم این گوسفندی که داره از دور میاد من از بهشت فرستادم، او رو قربانی کن، قبولی، امتحان قبولی، بلند شو. امتحان سهمگین میگیرن از آدم. میگه آقا خانومم بد اخلاقه، بعد میگه تازه میبینم مختصات خانوم حضرت ابراهیم خیر الرحمن رو داره. میگم حضرت ابراهیم میدونی چقدر خانوم بد اخلاقش رو تحمل میکرد؟ تو چند درصد اون تحمل کردی؟ وقتی قصه هاشو میگم یه بابا خیلی عجیبه. خب چه اشکال داره؟ تحمل کن. امتحانای الهی سخت هستن، ولی بد نباشه انشاءالله، اونم به ظرفیت داشتن ما بستگی داره. یا آیه از قرآن براتون بخونم، میفرماید و نبلوکم بالشر والخیر فتنتن و الینا ترجعون. ما شما رو امتحان میکنیم، فتنه یعنی یه نوع امتحان، یه تعبیریه از فتنه، از یه تعبیری از امتحان کلمه فتنه است که همه رو درگیر خودش میکنه. میفرماید ما هم با خیر شما رو امتحان میکنیم، هم با شر، با هر دوتا شما رو امتحان میکنیم. ببینید خدا چجوری امتحان میکنه، گرفتارت میکنه، گرفتارت میکنه، ببینه نماز اول وقت میخونی یا نه، میبینه، نگاه میکنه، میبینه تو نمیخونی، بعد برمیگردی میگی خدا من گرفتار بودم نمیتونستم نماز اول وقت بخونم. خدا میفرماید حالا باشه برات دارم. یه روز یه فراغت و بیکاری بهت میده، اذان میدن حال نداری بلند شی، نمیشنوی، خدا داره میگه که ببین الان که گرفتار نیستی که. پس دیدی اونجا خالی بستی، گفتی چون گرفتارم نماز عقب میندازم. اصلا تو این کاره نیست. یعنی یه وقتی خدا با آدم گرفتاری نمیده این امتحانه. خدا هم با شر آدم رو امتحان میکنه، هم با خیر. یه سوال ازتون بکنم، سختگیری در سختی معلومه. به حضرت ابراهیم خلیل الرحمن بفرماد پسرتو قربان کن. سختگیری در آسانی به چیه؟ یک کسی جواب منو بده. خدا با نعمت آدم رو امتحان میکنه. خدا بخواد امتحان سخت از بندش بگیره با نعمت به حدی که بنده او رفوزه بشه چی کار میکنه؟ یه کسی بگه. امتحان سخت با بلا معلومه. یه دفعه خبر قتل و نمیدونم کشته شدن و تصادف اعضای خانوادهش بشنوه، تمام اموالش بره، خودش بسوزه، خیلی بده دیگه. نعوذ بالله. هیچ کس انشالله اینجوری. این امتحان سخت با بلاست. امتحان سخت با نعمت چیه؟ ثروت بهش بده، سختیش به چیه؟ نعمت بده، بعد دوباره نعمت بده، بعد دوباره این کار بد بکنه، دوباره بهش نعمت بده، دوباره کار بد انجام بده، دوباره بهش نعمت بده، نعمت بده، نعمت بده، نعمت پشت نعمت، پشت نعمت، پشت نعمت. این هم گناه پشت گناه پشت گناه. معلوم میشه خدا میخواد با امتحان سخت توأم با نعمت خفش بکنه، نابودش بکنه. میفرماید هر موقع، دوستان دقت کنن، هر موقع خدا داره نعمت پشت سر هم بهت میده، تو هم داری پشت سر هم بیدینی میکنی، بترس که از چشم خدا افتادی، خدا میخواد نابودت کنه. امام صادق علیه السلام میفرماید آدم خوب صبح گناه بکنه غروب نشده پاشو میخوره. مرد خوب اونیه که، خانم خوب اونیه که یه دفعه صبح میخواد بره یه داد بیجا سر زن و بچهش میزنه، میاد دم در میخواد بره پاش بخوره به ماشین، شست پاش یه دفعه درد میگیره شدید، یعنی خدا دوستت داره زود زدت. خانوم خوب اون خانومیه که یه وقتی یه حرف بیجایی نیش بزنه به شوهرش، شوهرشو آتیش بزنه، برگرده تو آشپزخونه این لیوان دستش ببره، آخ دستم، این معلوم خدا دوستت داره، فوری زدت. خدا انشالله تو بلاها. آقا نمیشه من یه سوالی از شما بکنم؟ اگه شما اجازه بدید دعا بکنم. نمیشه خدا اینقدر آدم امتحان نگیره؟ بله معلوم موافقی دا، این قیافه ها معلوم موافقید خدا زیاد امتحان نگیره. میخوام دعا کنم، میگم خدا ما اینقدر امتحان نگیره، بذار راحت زندگیمونو بکنیم. خدا میفهمه جز زندگی نیست، زندگی اون دنیا انشالله راحت. من که اول صحبت به شما عرض کردم زندگی جاش اون دنیاست، اینجا جای امتحان دادنه. خب البته توضیحاتی رو درباره امتحان دادیم، امتحان استرس زا نباید باشه، مربی ما تمرینمون داره میده، رشدمون داره میده، ما رو دوست داره، اصلا دوست نداره ما زمین بخوریم. این جزئیات دیگه از شبهای قبل گفتم، دیگه بهش بر نمیگردم. وقتی که یه کسی اومد پیش امیرالمؤمنین علی علیه السلام گفت اللهم انی اعوذ بک من الفتنه، خدایا من از امتحان به تو پناه میبرم، یعنی خدایا امتحانم نکن، خدایا از امتحان به تو پناه میبرم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود اراک تتعوذ من مالک و ولدک، تو از مال و اموالت داری به خدا پناه میبری، یعنی خدا مال و اموال بد نده؟ گفت نه منظورم این نبود، گفتم امتحان نگیره. بعد حضرت فرمود که مال و اموال امتحان دیگه، مگه امتحان چیه؟ یقول الله عز و جل انما اموالکم و اولادکم فتنه، اموال و اولاد شما امتحانن دیگه. امتحان که چیز شاخدار عجیب غریبی نیست. ولیکن قولوا اللهم انا نعوذ بک مذلات الفتن، خدایا من به تو پناه میبرم از گمراه شدن در امتحانات، از امتحانات سختی که میخوایی کسی رو بندازی جهنم، یه جوری امتحان میگیری که رفوزه بشه. اجازه میدید من عرضم رو تمام بکنم؟ امشب دیر خدمت شما رسیدم، انشالله فردا شب زودتر خدمت شما برسم. یه قرار بگذاریم انشاءالله فردا شب، تازه میخواییم بریم سراغ امتحانهای سخت خدا. خدا بخواد امتحان بگیره یکی رفوزه بشه باهاش چیکار میکنه؟ خدا بخواد امتحان بگیره یک کسی پیروز بشه باهاش چیکار میکنه؟ خدا در همه امتحانات ما رو پیروز بگردن. بعدش میدونی باید چی بگی؟ باید تا صبح بگی بشینی بگی خدا ازت خواهش میکنم، خدا خواهش میکنم. خیلی ها تو بازی از امتحانا زمین خوردن. برای خدا کاری نداره که یه جوری امتحان میگیره روزه بشه آدم. ما رفته بودیم یه کشور غربی، بنا بود چند نفر دانشجو بگیریم برای یه تحصیلاتی توی ایران. سفیر اومد گفتش که ببینید، یکی از مسئولین اونجا گفت ما اینا رو میشناسیم، این آقا که اومده بهش اطمینان نداریم، یکیشون رو نشون داد. گفت ولی نمیخوایم بهش بگیم رسما نه، ولی از نظر امنیتی اطمینان نداریم. یه جوری ازش سوال کن که پس فردا بهش گفتیم تو قبول نشدی چی؟ آقا بهش بر نخوره، بگه آره اون سوالی که اونا کرد من جواب ندادم، ریش قشید از خودمون بود دیگه، خب کاری نداره. یه سوالی که همش جواب نتونست بده، خیلی آماده کرده بود. بعد رفتیم گفتیم آقا این وقت بیرحمی نشده باشه؟ گفت نه آخه مشکل ما داریم، این مشکل امنیتی حل بشه میفرستیم بیاد، شما فعلا اجالتا سخت بگیر. خدا یکی خوشش نیاد یه دفعه فیتیل امتحانشو میگیره بالا، یه ذره بگیره بالا رفوزه شده. یه ذره آخر جلسه است. من در مورد این مطلب انشاءالله اگر خدا عمری داد فردا شب مطالبی رو به شما عرض خواهم کرد، ولی نمیشه الان ما رو از نگرانی در بیاری بیرون. یه کاری کنید خدا دوستتون داشته باشه. من چه میدونم، اون که مشکل خودتونه. اگه خدا دوستتون داشته باشه تو همه امتحانا بهتون میرسونه. میگه نه ملائکه یه جوری سوال کنید بتونه نمره 20 بگیره. آقا ما چیکار کنیم خدا دوستمون داشته باشه؟ احب الله من احب حسینن، هر کسی حسین رو دوست داشته باشه خدا دوستش داره. اینو پیغمبر اکرم فرموده. علاقه خودتون رو به حسین بالا ببرید. آقا علاقه به حسین رو چجوری بالا ببرید؟ راحت ترین راه بالا بردن علاقه به حسین نشستن پای مجلس روضه ابا عبدالله الحسینه. همین کار قشنگی که الان شما دارید انجام میدید، واقعا اینجوری علاقه آدم به ابا عبدالله الحسین میره بالا. میخوای من روزه میخونم برات امتحان کن. وقتی امام حسین علیه السلام میخواست امام زین العابدین علیه السلام امام حسین رو به خاک بسپره، فرمود بنی اسد برید بوریا بیارید، برید یه ظرفی بیارید بدن پدرم حسین رو در این ظرف قرار بدم. همه میگن بدن رو برداریم به خاک بسپاریم، فکر کنم امام سجاد اونجا فرمود بدن رو جمع کنیم به خاک بسپاریم. مقدمه روضه منه ها. وقتی امام حسین رو به خاک سپرد، مردم یه جمله بگم ناله بزنید، هنوز به اصل روضه نرسیدم. وقتی حسین علیه السلام رو به خاک سپرد، بنی اسد یه دفعه کتف امام حسین رو دیدن. اون یه جمله اینه، مگه حسین عریان بود که میخواست به خاک سپرده بشه؟ لا اله الا الله یا ابا عبدالله، چه سری چه اسراری تو کربلای تو هست. همچی که کتف ابا عبدالله الحسین رو دیدن، یه دفعه پرسیدن که بنی اسد، گفتن آقا امام زین العابدین این دوتا زخم کهنه میخوام امشب با فکر گریه کنی برای حسین. گفتن این دوتا زخم کهنه رو کتفای ابا عبدالله الحسین، این مال کدوم جنگه؟ جای زخم هست ولی زخما کهنه است، مال این جنگ کربلا نیست، او زخما همش تازه است. شروع کرد امام زین العابدین گریه کردن، آقا ببخشید سوال کردیم، میخواستیم بدونیم فقط. آقا فرمود او زخمها زخم جنگ نیست، از بس بابام نان و خرما رو دوشش میذاش برای یتیمای مدینه میبرد کتفش زخم شده بود. شما خبر ندارید بابای من چقدر یتیم نواز بود. آماده هستید روزه بخونم یا نه؟ بابای ما حسین یتیم میدید زانوهاش خم میشد. میخوام بگم او خدا داری با حسین تو کربلا چی کار میکنی که یه دفعه عبدالله ابن حسن یتیم امام حسن و خردسال اومد رو سینه حسین گفت من دیگه از عمو جدا نمیشم. رو سینه حسین نامردا ضربت شمشیر به عبدالله زدن. الا لعنت الله على القوم الظالمين.